بابت ناعادلانه متهم شده است، تعرفه های گمرکی بیشتری اعمال می شود. چین هم در واکنش به تعرفه های اضافی اتحادیه اروپا بر واردات خودروهای الکتریکی چینی به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرده این کشور با این تصمیم موافق نیست و آن را نمی پذیرد.
اندونزی فروش گوشی آیفون 16 را با هدف حمایت از صنعت این کشور ممنوع کرده است. مسئولان اندونزی میگویند این تصمیم به علت امتناع شرکت اپل از قوانین داخلی اندونزی اتخاذ شده است. قوانین داخلی اندونزی شرکت‌های سازنده فعال در این کشور را ملزم می‌کنند که دست کم 40% قطعات مصرفی در تولیداتشان باید از منابع محلی تهیه شده باشد. اندونزی به عنوان بزرگترین اقتصاد در منطقه جنوب شرق آسیا در گذشته هم ممنوعیت‌های مشابهی را مقرر کرده بود تا مشوقی برای تولیدات داخلی باشد.
ارتش روسیه در یک رزمایش هسته‌ای 3 موشک بالستیک قاره‌پیما را پرتاب آزمایشی کرد. این رزمایش با عنوان رزمایش نیروهای هسته‌ای راهبردی برگزار شد. در این رزمایش یک موشک موسوم به یارس از بندر فضایی پلستسک کازمودروم به سمت منطقه برد آزمایشی کورا در شبه جزیره کامچاتکا پرتاب شد. همچنین 2 موشک موسوم به سینوا و بولاوا از زیردریایی پرتاب شدند. این رزمایش تأکیدی بر آمادگی عملیات و قابلیت‌های هسته‌ای روسیه بود.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. کامران قاسمپور مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در اوزان غیر المپیکی رو با پیروزی آغاز کرد. در دور اول این رقابت‌ها که از دقایق پیش در تیرانای آلبانی آغاز شد، کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم 6-0 تاکاهاشی ایشیگورو از ژاپن رو شکست داد و حریف فیض‌الله اکتور که از ترکیه در دور دوم شد. در این وضع عبدالرشید سعدلایف از روسیه با نتیجه 7-0 دیوید تیلور از آمریکا رو شکست داد. احتمال برخورد قاسمپور با سعدلایف در نیمه نهایی وجود دارد. در همین چارچوب امروز رضا مؤمنی در 61 کیلوگرم به مصاف بشیر علیلی از مقدونیه می رود. سینا خلیلی در 70 با نیورگان اسکریبین از بلاروس مبارزه می کند. محمد نخودی در 79 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست به مصاف آلناس امیروس از لتونی می رود. هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز با یک دیدار آغاز می شود و تیم صدر جدولی پرسپولیس از ساعت 18 در زمین استقلال خوزستان به میدان می رود. قضاوت این بازی را حسن اکرمی بر عهده خواهد داشت.
استقلال خوزستان، پرسپولیس تهران، نخستین بازی هفته دهم لیگ برتر، تقابل موفق ترین تیم 5 بازی آخر لیگ و استقلال خوزستانی که فقط یک پیروزی در این 5 بازی به دست آورده. بوجاویش سرمربی استقلال خوزستان:
میدانیم مقابل یکی از بهترین تیم‌های ایران بازی می‌کنیم و این موضوع انگیزه بالایی برای بازیکنان ما به همراه داره.
پرسپولیس با یک بازی کمتر از مدعیان فعلی صدرنشین جدول و استقلال خوزستان در جایگاه نهم ایستاده. گاریدو سرمربی پرسپولیس تهران:
بازی مهمی پیش رو داریم و استقلال خوزستان رو آنالیز کردیم. پرسپولیس همیشه دوست داره بازی‌ها رو ببره و باید امتیاز به دست بیاری.
آخرین دیدار دو تیم یکی از بازی‌های پرگل و جذاب لیگ 23 بود که سرنوشت قهرمانی رو هم تغییر داد. بوجاویش سرمربی استقلال خوزستان:
هر تیمی در فوتبال میتواند هر تیمی را شکست بدهد. به حریف خودمان احترام میگذاریم، اما این حق رو داریم که به کسب نتیجه خوب امیدوار باشیم.
گاریدو سرمربی پرسپولیس تهران:
میدونیم مقابل تیم خطرناکی باید قرار بگیریم. استقلال خوزستان تیم با کیفیتیه و بازیکنان خوبی داره.
مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین چارچوب فردا استقلال میزبان تراکتور است و جمعه سپاهان با آلومینیوم عراق، ملوان با هوادار، چادرملو با زباهنگ، گلگهر با فولاد خوزستان، شمس‌آذر با خیبر خرم‌آباد و نساجی با مثل رفسنجان دیدار میکنند. در جدول پرسپولیس سپاهان با 17 امتیاز اول و دوم و تراکتور با 16 امتیاز سوم است. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
د به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم. کاهش 35% هزینه های تولید با پیش بینی و پایش دقیق آمار در بخش کشاورزی. به گفته رئیس مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی در برنامه هفتم، این وزارتخانه مکلف است آمار و اطلاعات بخش کشاورزی رو به روز و یک پارچه کنه.
موضوعی که به دلیل نبود آمار در تولیدات کشاورزی هر سال گریبان محصولات مختلف را می‌گیرد، از جمله برنج. محصول اساسی که نیاز به خودکفایی، تنظیم بازار و کاهش واردات آن در سفر رئیس جمهور شهید به استان مازندران مورد تأکید قرار گرفت.
تشخیص نیاز کامل از یک طرف، تشخیص میزان تولید مشخص بشه میزان تولید چقدره؟
آنطور که رئیس بنیاد ملی گندمکاران میگوید، آمار صحیح در بخش کشاورزی 35% هزینه های تولید را کاهش داده و به اجرای الگوی کشت، تولید پایدار و امنیت غذایی کمک میکند. آقای هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران:
تا حال یه نقشه راه مشخص و علمی و کارشناسی و اجرایی نداشتیم، یعنی معلوم نبود در این کشور مثلا پیاز چقدر تولید میشه.
در سال 1400 با واردات 7 میلیون تن گندم حدود 3 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد.
مرکز پایش اطلاعاتی در اختیار کشاورزان قرار دادن، ما تونستیم به رکورد 15 میلیون تن تولید و خرید 12 میلیون تن برسیم. یه نمودارهایی به من نشون دادن و یه اطلاعاتی به من دادن از سطح زیرکش، وضعیت سبزینگی، بارش و پراکنش بارش.
بدون آمار و اطلاعات درست نمیتوان برنامه ریزی کرد.
برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای ارائه آمار دقیق در این بخش راه اندازی مرکز پایش است. آقای زند، رئیس اداره هواشناسی مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی:
وضعیت هواشناسی توی مرکز آمار اطلاعات و فناوری وزارت جهاد کشاورزی رصد میشه، کجا ما بارندگی شدید داریم، کجا وضعیت خشکسالی تشدید میشه.
علاوه بر سامانه هواشناسی، سامانه پهنه‌بندی، سامانه برخط صنعت طیور و سامانه اطلاعات مکانی کشاورزی آمار و اطلاعات را جمع‌آوری میکنند. آقای آهنی، رئیس مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی:
نزدیک 11 ماه این کار رو به جد شروع کردیم، تونستیم برای اولین بار سطح کشت برنج رو در کشور پایش بکنیم و با اطمینان کامل بگیم که امسال نیازی به واردات نداریم.
سامانه هوشمند طیور نیز از جوجه کشی و جوجه ریزی تا برنامه ریزی برای صادرات را رصد می کند. آقای صداقت فرد، سرپرست دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی:
به گونه‌ای باشه نه ما افزایش تولید داشته باشیم، نه کاهش گوشت مرغ در بازار، میزان واردات نهادهای خوراکی صنعت رو پیش بینی بکنیم.
بر اساس اعلام مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی، آمار صحیح و دقیق خسارات رو تا 70% در این بخش کاهش میدهد. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
عضو سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا میگوید با نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات تولید کاغذ تحریر، تولید کاغذهای بیکیفیت از 14% به 10% کاهش یافته است. امسال 155 میلیون جلد کتاب درسی با کاغذ ایرانی تولید شده است.
توجه به کیفیت این کالای راهبردی و پرکاربرد اهمیت آن را دوچندان می‌کند.
جنس به نظر من برگام بالا، با اینکه ایرانیه به نظر من خیلی خوب شد.
نسبت به سال قبل خیلی بهتره.
کاغذا که خوب بهتر شده.
هر چوری بکشی به هیچ عنوان قابل باز کردن نیست.
اجرای استاندارد اجباری در این صنعت ضمن افزایش کیفیت در تولید کتاب‌های درسی ویژگی‌های خاصی را رقم زده. نیک نژاد، تولید کننده کاغذ:
ما از جمله کارخونجاتی هستیم که تولید ما به صورت مکانیکیه، یعنی ما به جای استفاده از کلور که واقعا یک ماده شیمیایی مضری، از آب اکسیژنه که یک ماده قابل تجزیه است داریم استفاده، چون دانش آموزان دارن ازش استفاده میکنن. دانش آموز دست میزنه، دستشو عرضا به صورتش میباله، از ابتدایی شروع میشه تا عرضم بزرگ شما دبیرستان. به لحاظ بحث کیفی ما مدعی هستیم.
تولید کنندگان کاغذ تحریر میگویند ناترازی انرژی تأثیر مستقیمی بر روی کیفیت تولیدات این صنعت دارد. روغنی، رئیس سندیکای کاغذ و مقوا:
کاغذ سازی در جریان هستید که اینا در واقع تولیدشون نانستاپه، تولید پیوسته است. یعنی مگه الان تولید کاغذم قطع بشه بخوام شروع کنم، واقعا یه روز وقت ما رو میگیره تا بخواد تولید با کیفیت بیاد بیرون. یعنی به جرأت 30-40 تا بگیم 50% هم حرف اشتباهی نزدیم که این در واقع ناترازی آسیب زده.
تعمیرات اساسی و بروزرسانی ماشین‌آلات صنعت کاغذ از جمله نیازهای ضروری در زمینه کیفیت تولیدات است. نیک نژاد، تولید کننده کاغذ:
بعد از 10 سال، پارسال یک نوسازی ماشین‌آلات و اوورهال کردن ماشین‌آلاتمون رو روی وایندر خط 1مون داشتیم که نوع کیفیت تولید ما خیلی تاثیر گذاشت. ما درصد پرتی کاغذ و ناکیفیتی کاغذ به لحاظ کور، به لحاظ پرز، به لحاظ سوراخ بودن کاغذ 14% در محموله‌های ما مشکلات عدم کیفیت داشتیم، اینو رسوندن به تنها 4%.
به گفته متولیان این صنعت، افزایش تولید و کیفیت در کاغذ تحریر ضمن تامین 155 میلیون جلد کتاب دانش آموزان مانع خروج 50 میلیون دلاری ارز از کشور می شود. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت قیمت جهانی اونس طلا در یک سال گذشته بیش از 37% افزایش داشته و بیش از 2750 دلار رسیده است. آقای بالسینی این رو هم گفت که بخش عمده ای از تلاطمات این روزهای بازار سکه به علت افزایش بی سابقه قیمت جهانی اونس طلا است، موضوعی که حباب سکه را هم در پی داشته است.
نوسان قیمت سکه در بازار و اصطلاحی که این روزها زیاد شنیده می شود، حباب سکه. در بازارهای مالی حباب سکه یعنی اختلاف بین ارزش ذاتی سکه با قیمتش در بازار. آقای بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا:
ارزش ذاتی سکه این شکلی محاسبه میشه که شما قیمت جهانی اونس طلا که روزانه اعلام میشه رو در نظر بگیرید، تقسیم بر 31.103 بکنید، برای اینکه در بیاد که 1 گرم طلا با قیمت جهانیش چه ارزش دلاریشه. این رو ضرب در عیار یک سکه بکنید، ضرب در وزن سکه که قبلا عرض کردم بکنید و قیمت روزانه دلاری که اعلام میشه.
حالا با این روش محاسبه اگر هر اونس طلای جهانی را 2747 دلار و وزن سکه را هم 8 گرم و 136 صد در نظر بگیریم، یعنی
به این معناست که حتی با قیمت جهانی، حتی با دلار غیر رسمی که در بازار وجود داره، ارزش اون سکه‌ای که میزان طلایی که توش به کار رفته حدود 43 میلیون تومانه.
با اینکه طبق اعلام بانک مرکزی وزن هر سکه تمام بهار آزادی 8 گرم و 136 صد، نیم بهار 4 گرم و 66 صد و ربع بهار 2 گرم و 34 صد تعیین شده، اما اعداد و ارقام افزایشی قیمت سکه یعنی بالا بودن میزان حباب. آقای بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا:
حباب سکه امامی یا طرح جدید اصطلاحاً 16% هست، حباب سکه بهار آزادی یا طرح قدیم 7% است، حباب نیم سکه 22% و حباب ربع سکه با قیمت‌های امروز 41%. این به این معناست ربع سکه بهار آزادی اون قطعه سکه است که بیشترین حباب رو داره.
به گفته کارشناسان، حباب سکه ناشی از عوامل متعددی است. یکی از مهمترین آنها افزایش تقاضا در برهه‌های زمانی مختلف.
تغییرات فصلی یا اصطلاحاً تقاضاهای فصلی است که در حوزه سکه و طلا اتفاق می‌افتد.
متغیرهایی که بالا و پایین شدنش در چند وقت اخیر باعث برخی ضرر و زیان‌ها به مردم شده.
ضرر کردم. حدود 80 تومن 90 تومن ضرر کردم.
حالا بازارساز با شروع حراج 1 میلیون سکه در مرکز مبادله ارز و طلا تلاش کرده تا از میزان این حباب کم کند. تا اینجای کار تقریباً به 75% متقاضیانی که ثبت سفارش کرده‌اند سکه داده شده. همچنین قرار راست با زر و عرضه سکه 1403 باز هم حباب سکه کمتر شود.
رضیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان خبرهای نیمروزی و پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. سپاسگزارم که همراه ما بودید. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:30 است. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آن مهم.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 6037995449.
شماره کارت 6037995449999
و شناسه دستوری 112 1 مربع
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار و دوست داشتنی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. 14:48 دقیقه چهارشنبه، نهمین روز از آبان ماه 1403 شمسی، 26 ربیع الثانی 1446 هجری قمری، و بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش با شما همراه میشیم تا ساعت 22:10 شب با برنامه‌های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم که یک به یک تقدیمتون میشه، که امیدوارم شما هم اونها رو بشنوید و به لطف خدا مورد استفادهتون قرار بگیره. لطفاً اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد هر کدومشون داشتید با بردن نام اون برنامه مطرح بفرمایید با این شماره‌هایی که عرض می‌کنم: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و یا ارسال پیامک به 30553. اگر دوست دارید در مورد رادیو معارف و همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما صحبت بکنید، زنگ بزنید به شماره تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره، و یا پیامک بفرستید به 30162 که البته در کنار نظرهای خودتون میتونید قطعی یا اختلال در فرستنده‌های محل زندگیتون هم به اطلاع دوستان عزیزم برسانید. بعد از عرایض بنده برنامه بر مدار قانون تقدیمتون میشه و بعد از اون ساعت 15:30 دقیقه شنونده برنامه زلال تاریخ خواهید بود. نکته‌ای از زبان استاد جواری رو تقدیمتون میکنیم با محوریت تاریخ اسلام. جا داره که همینجا هم اشاره بکنم جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، کارشناس محترم برنامه‌های تاریخی رادیو معارف، به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شدند. ازتون می‌خوایم که برای شفا و سلامت ایشون و همه بیماران حمد شفا هدیه بفرمایید. دعوت می‌کنم به مدت 40 دقیقه شنونده برنامه بر مدار قانون باشید که توی این برنامه همکاران بزرگوارم و کارشناسان عزیزش به مروری بر مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازند.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
بر مدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه سراسری رادیو معارف. با برنامه بر مدار قانون خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف با استفاده از ظرفیت کارشناسی کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس می‌پردازد. امیدواریم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. برنامه رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی درباره برنامه داشتید با همکارانمون در رابطه عمومی رادیو معارف در جریان بگذارید.
بر مدار قانون.
اولا فرمایش حضرت عالی فرمودید در ماده 16 برنامه ششم هست.
اینجا که ما از سطح عالی میایم به سطح تخصصی، حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعینش بیشتر.
دوستان لطف کنن در رای گیری مشارکت کنن که زمان هم نبره.
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
خب طبق روال برنامه‌های گذشته در این برنامه هم خدمت دو تن از کارشناسان محترم، کارشناسان اقتصاد اسلامی هستیم. برنامه ما درباره شورای فقهی بانک مرکزی است. در خدمت حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای فقهی بانک مرکزی هستیم. جناب دکتر رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما، همکاران عزیز شما جناب آقای بادی که خدمتشون هستیم و همه شنوندگان عزیز که این برنامه رو میشنون. امیدوارم برنامه مفیدی براشون باشه.
سپاسگزارم. همچنین خدمت جناب دکتر اسلام والمسلمین دکتر جواد عبادی، جانشین گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، عضو کارگروه تخصصی شورای فقهی بانک مرکزی و عضو شورای سیاستگذاری ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه هستیم. جناب دکتر عبادی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و اساتید محترم حاضر در جلسه، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. ناظر به شورای فقهی بانک مرکزی، خوبه که اشاره بکنیم در ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه و همینطور ماده 18 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در باب تأسیس شورای فقهی و لوازم این شورا قانون صحبت کرده و ما میخواییم ناظر به عملکردش، ضرورتش و نکاتی که در این باب لازم هست خدمت کارشناسان محترم باشیم.
ماده 18 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی، یعنی سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می شود. الف، شورای فقهی متشکل از افراد زیر است. یک، 5 فقیه مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی. 2 قائم مقام رئیس کل. 3 معاونان تنظیمگری و نظارت و حقوقی رئیس کل. 4 یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل. 5 یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل. 6 یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ما در برنامه‌های قبل همونطور که مستحضر هستید به بررسی تاریخچه تأسیس بانکداری اسلامی پرداختیم و قوانینی که از
ابتدای انقلاب مشخصا در سال 62 ناظر به بانکداری بدون ربا مصوب شد تا رسیدیم به ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه که شورای فقهی بانک مرکزی در اون قانون مصوب شد و نتیجتا در ماده 18 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این ماده با تغییراتی الان به عنوان مصوبه در حال اجراست. گزیده ای از برنامه قبل رو بشنویم و بعد انشالله بحث رو خدمت کارشناسان محترم ادامه خواهیم داد.
یکی از تغییرات مهمی که صورت گرفت این بود که یکی از ارکان بانک مرکزی شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفت.
شورای فقهی که آمده نیامده برای خودش یه کرسی درست کنه، یه حساب مالی درست کنه، یه حقوقی بگیره از بانک مرکزی.
قانونگذار ملزم بود برای اشراب مواد برنامه هفتم تو قانونگذاری، چون اون بالا دستیه دیگه.
و هرچی اسمش قرارداد از نظر حقوقی که گسترده هم هست رو اونا میشه تأمل کرد، میشه کار جدید مطرح کرد.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. جناب دکتر رضایی، بحث ما به اینجا رسید که آقای دکتر عبادی فرمودن وظایفی که الان قانون برای شورای فقهی بانک مرکزی در نظر گرفته یه مقدار نسبت به آنچه که در ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه بود محدودتر شده و لذا ما از اون کارایی حد اکثری فاصله گرفتیم. مشخصا در مورد مثلا قراردادهای سوری که ممکنه در بانک مورد اعمال نظر قرار بگیره، آیا شورای فقهی میتونه ورودی داشته باشه یا نه؟ و من خواهش میکنم در این جلسه و در این برنامه یه مقدار نسبت به کارکردهایی که شورای فقهی میتونه داشته باشه و مردم اون رو حس بکنند وارد بشیم و صحبت بکنیم. خدمت شما هست.
شورای فقهی همونطور که شما گفتید خب یه سابقه‌ای که شکل گرفته از سال 97 هست. بنا بود از اول شورای فقهی حداقل در بانک مرکزی این گونه نظرشون بود که حداقل‌های کار ممکن رو انجام بده و یا به این تعبیر ساختاری براش در نظر نگرفتن که بتونه عده و عده داشته باشه. به همین علت من این نکته رو عرض کنم که الان اعضای شورای فقهی، چه اونایی که مثل حقیر درس خونده حوزه هستم و یه مقداری با مثال دانشگاه آشناییم و چه سروران دیگه که حضور دارن، ما دو هفته یک بار یه جلسه دو ساعته برگزار میکنیم. هیچ کدوم از اعضا هم، یعنی این اعضای فقهی که اونجا حضور پیدا میکنن، نه کارمند بانک مرکزی هم و نه به صورت جداگونه براشون تمام وقت کار میکنن اونجا، بلکه فقط یک جلسه است. شاید این نقص باشه، اما این چیزیست که الان وجود داره و تو این مدت تلاش شده که اونجا یه دبیرخانه‌اش فعال بشه. یکی دو سال به خصوص بعد از مرحوم آقای موسویان که خیلی از کارها رو شخصی انجام میداد و با افراد دیگه، تلاش شد دبیرخانه فعال بشه. اونجا یه مقداری ساختار شکل گرفت و کارها رو منظم میکنه و میاره برای جلسه. این یه جهت. یه جهت دیگه، یه تلاشی صورت گرفت که بتونن در بانک‌های مختلف که 30 تا بانک در کشور داریم، در هر کدومش یک ناظر شرعی وجود داشته باشه. این ناظر بخش مهمیشون از کارمندای خود بانک‌ها هستن، یعنی قبلا در بانک بوده، فردی بوده که به این مسائل آشنایی داره و تو کمیته‌های تطبیق و مقررات و تنظیم امورشون هست. این کارم به عهده گرفته و البته با آموزش‌هایی که قبلا دیده و آموزش‌هایی که مستمرن بهش داده میشه. تعداد محدودی هم از افراد بودن که بانک‌ها چون فرد مناسبی که مد نظرشون بود نداشتن، جذب کردن. حالا ممکنه خیلی به صورت ساعتی با اون برنامه داشته باشن. بنابراین باز در این نظارت که بنای اصلی شورای فقهی بود که مراقبت کنه از اجرای صحیح بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا، قراردادها رو چک کنه، مطمئن بشه که قراردادها ابهام درش نیست، میتونه اجرای صحیح داشته باشد و همچنین در سیاستهایی که گاهی وقتا بانکهای مرکزی میذارن و موارد این چنینی. بنابراین با این عده و عده تلاش کرده تو این مدت یک سری از اقدامات رو انجام بده. همین که این ناظرها تنظیم شدن و الان انواع و اقسام چکلیستای برای اینا آماده شده و اینا در هر مجموعه از بانک‌ها که میرن و هر عقد و قرارداد نحوه اجرا رو چک میکنن، اگر دیدن متناسب با اون چک لیستا نیست گزارش میدن، سعی میکنه شورای فقهی با کارهایی که صورت میگیره در دبیرخونه